أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أي رب جللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك. أي پروردگار من، مرا به پوشش خود در حفظ و پوشش قرار بده و از توبیخ من و عقاب من به کرامت وجه خودت درگذر. بر اساس مطالبی که خدمت رفقا عرض شد، که حبنی به فضلک و تصدق علی به عفک، این هم به دنبالشه. یعنی حال که خدا یا ما صفر هستیم و اونچه که از نعمت و از برکات از ما صدور پیدا میکنه و خیرات از جانب توست و تو اصل و ریشه و منبع برای همه خیرات و برکات هستی، حال که چنین است، با اون اسماء جمالیه خودت با ما برخورد کن و با اسماء جلالیه که عبارت است از قهاریت و جباریت و قاسمیت و و مبعدیت، مبعدیت از رحمت و قرب. با این اسما با من برخورد نکن. با اسم رؤوف، رحیم، رحمان، عطوف، با اینها با من برخورد کن و دست مرا با اسماء جمادیه خودت بگیر. البته خب در اینجا یک بحثی راجع به کیفیت افتراق اسم جمال و جلال هست که خب این بحث جدایی داره و جاش اینجا دیگر نیست. اون چه که در اینجا هست این است که وقتی که یک بنده میخواد به طرف خدا بره، این حرکتش به سمت خدا باید بر اساس امید باشه. این مسئله مهمی است. به طور کلی در هر جایی این قضیه امید باید حاکم باشه. یک کاسب وقتی که صبح از منزل خودش میاد بیرون، میخواد به سر کار بره، با امید میره به سر کار. اگر ناامید باشه، مگه مجبوره در منزل رو باز کنه خارج شه؟ مثلا بداند که رفتن امروز بر سر کار و در دفتر و اون شرکت و نمیدونم حجره و اینها رو بخواد باز بکنه تا عصر خبری نیست و هیچ منفعتی هم عائدش نمیشه. خب برای چی باشه بره؟ مگر اینکه بگیم حوصله‌اش تو خونه سر میره و میخواد یه جوری بزنه بیرون، حالا چه بره در دفترش رو باز کنه یا اینکه بزنه به صحرا و کوه. این دیگه این یه مسئله دیگری است. ولی وقتی که بخواد بره حجره، بخواد بره به سمت اون بازار، مکتب، دفتر، هر جا محل اشتغال، با امید حرکت می کند و سرمایه او برای این حرکت و رنجی که می کشد امید است. امید نباشه تو خونه می مونه، درم می بنده، یا اینکه پا می شه می ره یه جا دیگه، می ره به گرده گردش کنید. اون دانشجویی که می خواد بره و در محل درس درسش را بخواند و مطلب یاد بگیره و به پا بگذارد به اون محوطه و محل درس و اینها، با امید میره این مسئله رو انجام میده. به طور کلی امید ریشه برای همه چیزه، ریشه برای حرکت در همه چیز هست. اون طلبه ای که میخواد بیاد شروع کنه به بسم الله و دروس علوم دینی و الهی و اسلامی رو میخواد مشغول بشه، با امید این به این امر اقدام میکنه. امیدش رسیدن به تعالیم الهی است، امیدش رسیدن به مبانی وحیانی است، امیدش رسیدن به اون حد اکثر از معارف الهی که خب توسط بزرگان دین و همینطور سایر افراد از بزرگان این در دسترس هست که بیاد و بره و به اینجا برسه، به این نقطه برسه، با امید به این که از اصحاب امام صادق بشه، نه از اصحاب ابو حنیفه و حنبل و اینها. با این امید، با این امید که بیاد پاشو جای پای اصحاب امام صادق بگذاره، جای پای اصحاب امام باقر بگذاره، بیاد و اون چرا که اون بزرگان فرمودند به اون برسه، به این نکته برسه. این مطلبی است که یک طالب علوم الهی و معارف الهی خب باید به دنبالش باشه. اما اگه قرار باشه که وقتی که میاد کتاب رو باز میکند به این عنوان و به داعی باشه که بیاد یه نویسنده بشه، بیاد یک منبری بشه، بیاد یک خطیب بشه، بیاد یک قاضی بشه، بیاد یک فردی باشه که یک مسئولیتی چیزی، خب این میشه اشتغال ظاهر، اشتغال ظاهره، مثل سایر اشتغالات. یکی میخواد بره دانشگاه، وقتی میره دانشگاه میخواد بیاد یک چیچی الهی بشه که دیگه مهندسی که معارف نداره، اون نقشه کشی و فلان و فرمول برای ساختمان و فونداسیون و نمیدونم ستون و اینها دیگه، بار و چیکی محاسبات این چیزاست. قضا کردید کسی شده که بره دانشگاه برای این که فرض کنه که رشته مهندسی و معماری که بعد از اونجا به خدا برسه؟ اونجا که چیزی نیست. بله نیتش را انسان قربت کنه برای خدمت به خلق، او یه مطلب دیگری است. تو خود اون درس که چیزی نیست، تو تو خود اون دست محاسباته، محاسبات ریاضی و اینها هست. توجه کردید؟ و یا همینطور طبابت و همینطور سایر علوم و فنون و حرفی که داره، تمام اینا اشتغالات چیست؟ ظاهری و دنیوی است. این هم همینطوره. اگر انسان درس همین درس را، یعنی همین فقه را، همین ادبیات را، همین اصول را، همین تاریخ و تفسیر را، همین حکمت و عرفان را به این عنوان بخونه، به این عنوان که بعداً یه فرد مشهوری بشه، یه فرد مدرسی بشه، یک فرد مبلغی بخواد بشه که بیاد و به مسائل و امور چیز خودش بخواد برسه، ظاهر این تفاوتی با سایر فنون و سایر مهنت‌ها و اشتغالات نداره، تفاوتی از این نظر نداره، بلکه یه خطراتی داره. پس امید یک طالب علوم الهی در شروع این مسائل دست رسیدن به اون مغزای مفاهیم و آثاری است که از بزرگان دین رسیده. این رو باید تو نظرش باشه. تا وقتی این در نظرش هست، مورد تأیید نفوس و امداد اون نفوس قدسیه است، مورد تأیید امداد ملائکه است. این روایاتی که شما دارید، ان الملائکه لتزه و اجنحتها لطالب العلم، از پیغمبر این روایت، این حدیث از که ملائکه بالهاشون رو برای طالب علم پهن میکنن، یعنی این افراد میان بر بال ملائکه میشینن، ملائکه اونها را در بر میگیرن. وقتی یک ملک انسان را در بر میگیرد، افکارش در اختیار ملک خواهد بود، تصوراتش تصورات ملائکه‌ای خواهد بود، تصدیقاتش تصدیقاتی است که از طرف ملائکه به او القا میشه، نفسش، روحش، سرش، ضمیرش، حرکاتش، تصرفاتش، وقوفش، سکونش، راهش، همه چی بر اساس اون القاءات و بر اساس اون حقایق وحیانی، چون ملائکه هم وحی دارن دیگه، اونها هم وحی دارن، اون وحی خاصی که مربوط به پیامبران است، اون مربوط به شریعت است، نه مربوط به حفاظه علوم وحیانی. اون نسبت به همه هست. چطور این که خلافش هم هست؟ ما در آیه قرآن نداریم و ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم، که این نکته مقابلشه. این نکته ما شیاطین به اولیاء خودشون، به دوستداران خودشون وحی میفرستن، اونا هم اهل وحی هن، معلوم میشه شیاطین هم وحی میکنن، لیوحون وحی میفرستن. بله، اونا میگن ما چی کم داریم؟ جدو ملائکه وحی بیارن ما نیاریم، ما هم وحی میاریم، منتها آدمش داره. ما باید یک آدم مستعدی پیدا کنیم برای وحی. به سلمان که ما نمیتونیم وحی بفرستیم، به اباذر که نمیتونیم، مجبوریم بریم به کی وحی بفرستیم؟ به عمر و ابوبکر و مغیرت ابن شعبه و خالد ابن ولید، و به اینا وحی بفرستیم و وحی میفرستن، اونها هم خوب قبول میکنن. تلقی وحی خودش مسئله کلامی و بسیار مهمه که یک نبی الهی چطور وحی رو تلقی میکنه، قبول میکنه و میپذیره و نگه میداره و حفظ میکنه و به اهلش میرسونه. اونا هم همینطور، وحیی که شیاطین برای اونها میفرسن، اینا قشنگ قبول میکنن و در تلقی میکنن و حفظ میکنن و مو به مو اجرا میکنن. بله، شب تا صبح اون وحی میفرسته، صبح تا شب این میره اجرا میکنه این کارا و اجراهایی که دارید. بله، خیلی ها انجام میدن، یه مال وحی که مال شبه. شب اون جناب شیاطین وحی رو میفرستن، صبحم که آقا از خوابش بلند میشه، نماز خونده نخونده بلند میشه، این وحی را میرود و به اهلش میرساند. آه راستی من دیشب یه همچین چیزی تو نظرم اومد، یه همچین من... حالا نه بدبخت اینی که تو نظرت اومد، وحی شیطان بوده آمده در نظرم که این کار رو انجام بدیم. آه ببین بیا با هم بریم اینو این کارو بکنیم، این مقاله رو بریم بنویسیم، این اعلان بکنیم، این مسئله رو بریم بگیم، فلانی رو اینطوری مفتزه کنیم، اینا همه چیه؟ وحیه. بله درست شد. اینها میان وحی میکنن، یعنی ملائکه میان به شاگرد وحی میکنن، به طالب علم میان اینها وحی میکنن. یک روایتی هم داریم که تمام افراد برای طالب علم دعا میکنن، حتی الحیطان فی البحار، حیطان در بهار هم لیدعون لتدعو لطالب العلم، برای طالب علم اینها چیکار میکنن. و این خیلی عجیبه که چطور این انسجام برای همه موجودات در عالم مثال و در عالم ملکوت. پیغمبر شوخی نداشت، گزافه‌گویی نکرده. وقتی میگه ماهی در دریا برای طالب علم دعا میکند، نخواسته سر ما را گرم کنه، یک واقعیتی را دارد میگه. منتها تو اون فهم را و بصیرت برای ادراک حقایق مثال و ملکوت رو پیدا کن، اون وقت دعای ماهی در بهار را هم برای طالب علم و طیور را هم برای طالب علم خواهی فهمید. میدانی و میفهمی که اینها به اصطلاح چه چیزی را میگن. یه روز در با یک از دوستان بودیم، رفته بودیم یه جا در یک از ایلاقات اطراف تهران، یه شبی بود تنها نشسته بودیم، به اتفاق خیلی وقت پیش، خب از این قضایا زیاد اتفاق، این یکی از نمونه‌هاش، نشسته بودیم روی بالکن، شب بود و همینطور نشسته بودیم صحبت میکردیم. یه دفعه یک پرنده ی آمد رفت، مثل شبیه گنجش بود چی بود، ولی گنجش نبود، رنگ گنجش بود، همینطور آمد از جلوی ما سوت زد و سوت سوت کشید و رفت و اینها. من دیدم اون شخص شروع کرد به خندیدن و فلانی، این دیدم الان داره ذکر صلوات بر محمد و آل محمد رو داره میگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و برای سالکین راه خدا داره این الان دعا میکنه، این همراه که خدایا اینهایی که در راه تو و در سلوک و راه تو دارن قدم بر می دارن، همت اونها را بیشتر کن، توفیقشون رو بیشتر کن، قدرتشون رو بیشتر کن و چیز بیشتر کن. پرنده می فهمه، پرنده احساس داره، ما نه، ما خیلی کنان سود سود میکنه، ما داریم صدا از خودش در می داریم، ما این چیزا خبر نداریم. من این کلامه حضرت مولانا رضوان الله علیه که میفرماید چیه این اشعار، بله، نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، بل جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیاریم. تو خیال میکنی که شما چیزی سرمون نمیشه، تو خیال میکنی که فقط ما آب و دون و علف میخوریم، تو خیال میکنی که فقط ما یک پرنده هستیم و حرکت داریم، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. شما چیزی سرتون نمیشه، خودتون رو گل سرسبد عالم فرض میکنید و علام الغیوب فرض میکنید و عقل کل و نسبت به همه، در حالتی که از پشت سرتون خبر نداری، نمیدونیم پشت شیشه چیه چی میگذره، خبر خیال میکنی همه چی میدونی. برای اینکه بفهمید تو اون اتاق چه خبره باید پنجره رو بزنی کنار. وقت میگی ما گل سرسبد چی هستیم؟ تمام عالمی. ما خلیفه خدا هستیم. ما حائز مقام چی هستیم؟ بله هستیم. ولی اگر به کار ببندیم این استعداد رو به کار ببندیم، نیایم به غفلت بگذرانیم، نیایم وقت بکوبیم، نیایم اون استعداد رو خفه کنیم، نیایم اون نورانیتی که خدا قرار داده نورانیت رو تبدیل به ظلمت کنیم. بله هستیم، منتها به شرطها و شروطها. اگر آمدیم و به کار بستیم، پیش پیغمبر همه بودن. پیغمبر میرفت بالای منبر صحبت میکرد، همه رو نصیحت میکرد، به همه مطالب میفرمود. بله همه میشستن پای صحبت پیغمبر. یکی خوب گوششو تیز میکرد، بعدم خوب تو صورت پیغمبر نگاه میکرد که از این دهان مبارک او چه بیرون میآید، چه سخنی بیرون میاد، چه روی هوا بزنه، رو هوا بزنه. یک حرفی که از دهن پیغمبر میاد بیرون از اش قفلت نکنه، یک کلمش رو از دست نده. یکی اینطور، یکی من همینطور نگاه میکنه به 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 عجب رسول الله یه چقدر حرفای خوبی میزنه، چقدر این پیغمبر خوبیه، چقدر رحمتون للعالمینه، چقدر خلیق خوش اخلاقه. پیشش میایم میگیم قصه بگو، قصه سابق و امم سالفه رو بگو، واسه همون میگه اینو بگو. همین پیغمبر خیلی خوبه، پیغمبر خیلی خوبه، پیغمبر خیلی خوش اخلاقه. مگه نبود؟ مگه زمان مرحوم آقا نمیگفتن عجب آقاییه، چقدر بها داره، چقدر خوش اخلاقه، چه اخلاق خوبی داره، چه اخلاق خوبی. به 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 اوه گریه می کردم. این آقا را خودمون دیدیم که دست بچه 5 ساله رو داشت میبوسید. ای وای. خب بله ایشون این کار رو میکرد. خب تو چی گیرت اومد؟ همین عجب آقایی، چه آقای خوبی. خب چی شد؟ خب این آقا رفت. تو چی گیرت اومد؟ تو چه درکی کردی؟ تو چه مرامی از او یاد گرفتی؟ تو چه استقامتی از او آموختی؟ تو چه اتقانی از او درس گرفتی؟ تو چه ثباتی از مرام او در پیش گرفتی؟ چی در جان تو نشست؟ همینقدر اون چیزایی که به نفعته، اون چیزایی که به ضررته، یواشکی خداحافظ شما، اینو یاد گرفتی؟ تا اونجایی که به نفع مونه و آبم از آب تکون نمیخوره هستیم پای کار. اونجایی که نه، ممکنه برامون حرف درارن، ممکنه برامون نمیدونم مشکلاتی جا باشه، ممکنه اون شخص حرف بزنه، احترام خودمون نگه داریم، آبروی خودمون نگه داریم. در این حدود خب اصحاب پیغمبر هم همین بودن. بین تو بین اون اصحاب پیغمبر چه فرقی کرد؟ اونام همین، عجب آقای خوبی، عجب پیغمبر خوبی. نگاه کن داره میاد مسجد، بره برای مسجد، این بچه ها دورش گرفتن نمیذارن بره، میگن که اینم داره با اون بچه ها بازی میکنه، حالا وقت نمازم گذشته، وقت ظهرم گذشته، بچه ها ولش نمیکنن. بچه میشناسه، بچه صاحبشو میشناسه، باطنشو میشناسه، چرا سراغ بقیه نمیرن؟ سراغ پیغمبر میرن. میدونن اون بقیه چه باطنی دارن و چه مسئله. میان پیغمبر میبینه از دستینا راحت نمیشه، بالاخره به یکی از اصحاب میگه بابا من تو جیبم چیزی ندارم، باید تو خونتون ببینین چیکار پیدا میکنن. رفتن چند تا گردو پیدا کردن و آوردن پیغمبر، دادن به اینا، گفتن خداحافظ شما. اونام رضایت دادن میشینن گردوها رو بخورن تا اینکه پیغمبر بره نمازشو بخونه. چقدر پیغمبر با اخلاقی، چقدر متواضعی. نگاه کن با بچه ها داره چطور رفتار میکنه. با اینها داره چطور برخورد میکنه. هیچ نمیگه من پیغمبرم، هیچ نمیگه من فلانم. خب بسیار خوب. خب بعدش چی؟ خب بعد همین، یعنی تموم شد. خب شما که اینا رو دیدی، خب چرا نیامدی این رو به کار بگیری؟ چرا نیامدی اون خصوصیت پیغمبر را، اون اخلاق پیغمبر و رفتار پیغمبر را بگیری و بهش متشبث بشی و کاری کنی که در نفس خود دارای استقامت، اتقان و ثبات در مسیر به نحوی خودت را قرار بدی که بعد از فوت پیغمبر و ارتحال آن حضرت دیگه نیاد جو و جامعه تو را بفریبد و ذهن تو را در اقتدار خود بگیرد و خوف و ترس و خشیت را بر تو فرود آورد و مصالح دنیوی و ملاحظات اجتماعی را بر راه خود و بر عاقبت خود و بر نتیجه اعمال و رفتار خودت بیای غلبه بدی. چرا بعد از پیغمبر نرفتی دنبال علی؟ آبا دیگه قضیه گذشت، دیگه مسئله جور دیگری شد، دیگه بالاخره بابا زن و بچه داریم فلانیم، اینام که بابا معلومه یه مشلات و شارلاتان دور خودشون جمع کردن و بخوای حرف بزنی متعرض میشن، هزار تا بد انگم میزنن و هزار تا وصله میچسبونن و بعدم سنگسارت میکنن، میگن چی کرده. خب بعد این کارام که خب لذا بریم دنبال هم اونا بریم دیگه، بعدم به علیه عصف چیز میگیم که یا علیه عصفایی به ما، خلاصه تو طلبکاری و ببخشید به تو بدهکاری. دیگه نشد و حالا دیگه انشالله بعدن ببینیم که شرایط اگر آماده باشه میایم پشت سر تو، میام چیزی میگه فعلا حالا یه مقداری ببینیم آوا از آسیا بیفته مسائل بخواب اینا. امیرالمومنین میگه بیا نگاه کن ما رو باش، دلمونو خوش کرده بودیم بعد از پیغمبر، اقلا اینا میان، اینا دیگه اقلا چه اینا پا میشن میان، اینم که رفت، اونم که رفت، اونم که رفت، همه که رفتن. آپا کی موند؟ چهار تا و نصفی سلمان و ابوذر و مهداد و هم تموم شد و رفت. تحتاجه کردی چقدر پیغمبر خوبه ها؟ این پیغمبر که پیغمبر خوبه تا چقدر خوبه؟ تا جایی که پای مصالح دنیوی نیاد خوبه، تا جایی که ملاحظات اجتماعی نیاد در قبال این وایسه خوبه، تا جایی که اون التزازات نفسانی و اون خواستهای ما معارضه نکند با اراده و خواست پیغمبر تا اونجا خوبه. ولی وقتی که اونطور شد خب یواشکی یه جوری خلاصه صحنه رو خالی میکنیم و دوباره خودمونو آفتابی میکنیم، فعلا میریم آره چند روزی بعد دوباره خودمونو آفتابی میکنیم. پیغمبرش هم همینه، امام حسن، امام حسین، همه اینا تا حد، تا یه میزانی هست، حاجه کردی تا یه میزانه. اینی که انسان هست که باید ملائکه میان این کارو میکنن، کمک میکنن، چه میکنن، وقتی که انسان هدفش او باشد در یک همچنین فضایی ملائکه میان او رو در بر میگیرن. در بر گرفتن مطلبی که به او میرسه دیگه مطلب صحیح میرسه، تفکری که میکنه تفکر صحیحه، اتجاهی که نفس پیدا میکنه در یه مجلس یه حرف زده میشه، این یه جور میفهمه، این یه جور میفهمه، اینو چون ملائکه گرفتن مطلبو یه جور دیگه میگیره، اونی که چون ملائکه نگرفتن مطلب رو یه قسم دیگه میگیره. چون ملائکه که دو حرف مخالف نمیان القا کنن، یا این درست یا این، یا این یا اون. خودم بنده در یه مجلسی بودم، مرحوم آقا رضوان الله علیه در اونجا بودن، راجع به یه قضیه صحبتی کردن. خب حالا ما نمیگه ملائکه دور برمون گرفتن، ما ادباب این که بالاخره با روش ایشون آشنا هستیم، با مرام ایشون و با تفکر ایشون و با خلاصه خصوصیات و جهتگیری خلاصه مبانی ایشون آشنا هستیم، از اون نظر خب میدونستیم منظور ایشون چیه. و الا ملائکه کجا ملائکه، با کجا ملائکه، از یه قضیه یه بند. ولی خب نسبت به افرادی وقتی ایشون این مطلب فرمودن کاملا مشخص بود افرادی که برداشته به یک نحوه داشتن، افرادی که همون حرف رو به برداشت 180 درجه 180 درجه در نحوه میشه. آخه یه شخص در یه جا در یه زمان در یه مکان یه حرف بزنه، این شخص بیاد یه قسم برداشت کنه، این شخص بیاد یه برداشت 180 درجه در مقابل، هر دو هم بگن ما درست میگه. و کدومش درسته؟ هر دو هم بگن ما درست میگه. خب مسلم یکیش غلطه و مسلم حتی برداشتی که اینها کرده بودن برداشت غلطه. چرا غلطه؟ چون در همون حالی که در پیش آقا نشستن در همون حال شیطان با اونها هست. خیلی تعجب نکنید، شکم نشید، در همون حال با پیش فرض در خدمت آقا نشستن، پیش فرض در همون حال با یک ارتکاز ذهنی پیش ایشون نشستن، در همون حال با یک جبهگیری نفسانی نشستن. به ظاهر داره به آقا نگاه میکنه، به ظاهر داره گوش میده، ولی اون چرا که در باطن اوست میخواد اون مطالب را بگیره، با اون چرا که در باطنه با اون مطالب میخواد مطابق با او در بیاره. لذا وقتی که شما نگاه به این چهره ها میکنید آثار ترس و لرز از این که مبادا یه حرف دهن این ولی خدا درات که نشه دیگه کاریش کرد. ببینید زدم تو خالا، مبادا یه حرفی از دهن این ولی خدا در بیاد با اونی که تو دل منه منافات داشته باشه، اون وقت چیکار کنی؟ لذا تمام این ما موقع مثل الان که همیشه یه چیزیمون میشه، اون موقع هم یه چیزیمون میشد، به جای اینکه به حرف آقا نگاه میکنی من به این قیافه نگاه میکنم. حالا چی کار داری بابا این؟ خب میگم دیگه ما از اول یه چیزیمون میشد، کاریش هم نمیشه کرد، آدم چموش همیشه چموشه. ما به این قیافه ها یکی یکی نگاه میکردیم، یواش نگاه میقشن میدیم این چقدر کارش خرابه، این یکی چقدر کارش عالیه، این ترس داری جون میده، یعنی میخواد یه جوری قضیه سرهم بیاد تا داره مطلب خیلی میره به اون سمتی که تیرو بزنن و خلاصه داره طرف میندازه. اونم که ولی خداست دیگه، اونم که نمیخواد صریح بگه، یه جوری میگه، بالا میبره پایین میاره، حرفو به اون ور میزنه، یه خورده به این ور سرت میده، یه خود ترازو رو به این ور سنگین میکنه، یه خود به اون ور چیز میکنه، اون نمیاد صریحا بگه آقا این مطلبی که تو میگی غلطه، هیچ وقت اینو نمیگه. هزار تا تبعات داره، هزار تا جواب پستنهای بعدش داره. حالا جواب پس بدی آقا این چه حرفی بود زدی، این چه مسئله بود انجام دادی فلان، یه چیزی بالا میگه یکی پایین میگه، یه خود اون ور یه خود این ور، اونی که ملائکه همراشه همونی را میفهمه که این میخواد بگه، اونی که شیطان همراشه بی برو برگرد، شوخی ندارم صاف میگم، من شیطان همراشه، اونی که شیطان همراشه میگه ها دیدی آقای حرفو زدن، دیدی اونی که من میگم برداشتن گفتن، دیدی فلانه. ای بابا، حالا بیچاره بابا بود یه ساعت داره حرف میزنه، نمیدونم پدر خودش هم در آورده تا اینکه بخواد به حرف اینا بزنه. باه و چی از آب در اومد. یه ساعت وردش ما حرف زدیم، میگه منظور آقا این بوده. باه باه باه. الان هم میگه 20 سال گذشته از فوت ایشون، میگه نه منظور ایشون این بوده، منظور ایشون فلان. حالا هزار تا حرف مخالف هم در قبال قرار بدیم، اونا رو همه رو میذار کنار، این چیه؟ شیطان او را در بر گرفته. وقتی شیطان در بر بگیره چطور میشود کلام ولی الهی را به همون مراد جدی و به همون مفهوم واقعی که منظور اوست این تلقی کنه؟ امکان نداره دیگه، امکان نداره. اگر هم از باب استثناء یه دفعه یه حرف صریح از ایشون بشنوه، همه چیش به هم میریزه دیگه. صریح یعنی دیگه چیزی که قابل برای توجیه نیست، همه چیش به هم میریزه، گیج میشه، گنگ میشه، خوابش نمیبره، شب فلان، این طرف اون طرف، فردا میاد. اینا ما با همه اینا ما خلاصه بودیم، با همه قسم و به همه شکل خلاصه دیدیم. آمده یکی از اینا پیش من، آقا من دو روز خوابم نبرده، چه شده، چه مرگته؟ نه آقا یه همچین چیزی فلان، آقا شنیده این حرفا؟ من دیدم این داره بابا قبض روح می... گفتم خب شاید منظورشون این بوده فلان بوده، با این شرایط و فلان درستش کردیم فلان حرفا. ها بله 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 درست، شاید آره. خب خلاصه قضیه درست شده، رفت بگم. خب چی بهش بگیم؟ بگیم نه آقا اونی که ایشون میگن همونه، درستی، همه چی از دست داره میده، همه چیش داره از دست میده. یه بنده خدایی خودش برای من نقل کرد، میگو من در الان دیگه فوت کرده، الان دیگه او فوت کرده، میگو من در یک مجلسی بودم، جایی بودم، یه مطلبی را گفتم، یه چند نفری اونجا نشسته بودم، یه قضیه ای، وقتی این قضیه را گفتم، یه مرتبه یه فردی که در اونجا بود، ولی اون هست هنوز در قید حیاته، میگو یه دفعه اصلا خیلی متزلزل شد و خیلی خلاصه ریخت به هم، اوضاعش دگرگون شد. بعد گفتم که خب حالا که اینو از من شنیدی، پس بذاری دومیشم بهتون بگم. گو نگو نگو نگو. گفتم چرا نگو؟ خب قضیه که خودم دیدم دارم نقل میکنم، خودم دیدم، مطلبی را که خودم دیدم میخوام نقل کنم. گو نه نگو. گو تو با همین یه قضیه که گفتی تمام ساختمان رو ما رو ریختی به هم، دیگه اقلا نگو تا بذارو نیمه تموم وسطاش که چیز کنه، اون مونده بمونه، اون دیگه تا آخر نریزه، اون به اصطلاح چیزی حرفا. اگر بخوای تو به اصطلاح دوم بگی، شاید کل اون چرا که من روی هم ساخته بودم و بالا رفته بودم و بنا و فلان و برج و اینا، همه چی خراب میشه. خب الان با این شخصی که یه همچین چیزی داره میگه، الان همراه با این، بالاخره جدا نیست، یا ملائکه همراه انسان هستن یا شیطانه. این نیست که نه ملائکه ول کنن نه شیطان، هم ملائکه ول کنن هم شیطان، این نمیشه. انسان تنها نیست، یا باید در کنف ملائکه قرار بگیره یا باید در کنف شیطان و ابالسه و جنود شیطان قرار بگیره. هر تفکری که انسان میکنه، هر راهی که انسان میره، هر قدمی که برمیداره، هر تصرفی که میکنه، خالی از این دو قسم نیست. یا اونا دارن بهش خط میدن، اونا دارن بهش این قسم القا میکنن، یا اینا دارن میکنن، یا طرف چپ یا طرف راست. چون تفکرات انسان، ذهنیات انسان، تصورات انسان، همه اینها برمیگردد به یک منشأ عقلانی یا یک منشأ شیطانی. یعنی این عقل جزئی، این تصور جزئی، این وهم و خیال و این تفکر که الان این تفکر مقید و تفکر جزئی و یک تفکر شخصی است، همینطور ظهور پیدا نمیکنه. گوتره در تحت یک سلسله علل و معلول حرکت میکنه، میره بالا و به یک منشأ متصل میشه. از اون منشأ این مطالب میاد. حواسمون جمع باشه، اینهایی که ما تو ذهنمون میاد، این مطالبی که میاد، باید بدونیم که اینا همینطوری در نیومده، منشأ داره. دیدید شما نشستید بدون این که اصلا به هیچی فکر کنید، یه دفعه یه قضیه تو ذهن شما میاد. از کجا این آمد؟ شما که بهش فکر نمی کردید. خیلی اتفاق افتاده، روزی 1000 دفعه، شاید برای انسان 100 دفعه اتفاق بیفته. یه دفعه عجب عجب، پاشم برم دنبال این. کی تو ذهن شما انداخته اینو؟ شما که بهش فکر نمی کردید، پیگیری که نکردید. یه وقتی یه مطلعی دارید تو پیگیریش هم همینه، ولی حالا ما این رو دیگه حداقل دست پایینو گرفتیم. راجبه اصلا نشستید، فرض کنید که دارید به پنکه نگاه میکنید، فرض کنید که به درد همین، یه دفعه یه قضیه به ذهن شما بلند شم برم فلان کار رو انجام بدم که الان یه همچین مسئله‌ایه، یا راجبه یه شخصی. این قضیه رو کی در ذهن شما انداخت؟ کی سالا بهش فکر کردی؟ یا شیطان انداخته یا ملک انداخته، یک کدوم از این دوتا. اگر اون چرا که انداخته شما را سوق بده به یه امر خلاف شرع، به یه امر خلاف رضایی، اینی که تو ذهن شما انداخته شیطانه. خوب قشنگ میتونید دیگه محک بزنید. اما اگر شما را حرکت بده به یک امر رحمانی، به یک واقعی که مورد رضای الهی است، به یک قضیه که مورد الهی، این ملک بوده، اینو انداخته، حواس جمع باشه، انداختم تو ذهنتا، بگیر این مطلب را و برو، برو جلو، برو پیگیری کن، برو به دنبالش، به دنبالش برو و حرکت کن. اگر انسان رفت، اون میشه چی؟ تحت تأیید ملائکه. اگر انسان در اون ور رفت، میشه تحت تأیید شیطان و عبالسه و جنود شیطان. حرفا که خب در اینجا روایات عجیب و غریبی از جمله روایت موسی بن جعفر علیه السلام به هشام که در اینجا خیلی روایات عجیبی حضرت بیان میکنن، رفقا ظاهرا در اصول کافی هست، رفقا برن مطالعه کنن. بسیار بسیار روایت مهمی است. مرحوم آقا هم توصیه میکردن به طلاب و به حتی به غیر طلاب که این روایت جنود عقل و جنود رحمان موسی بن جعفر علیه السلام را که در اصول کافین هست، این رو خیلی با دقت و اینها مورد مطالعه قرار بدن. خیلی عجایبی در اونجا حضرت بیان می کنند و پرده از خیلی از مسائل در اونجا بر می دارن. روایت مفصله، درست؟ لذا رسول خدا به اون حسان فرمودن تا وقتی که در ولایت ما هستی جبرائیل تو را امداد می کند و مورد حمایت خود قرار می دهد. اگر ولایت ما را داشتی ما در کنف حمایت جبرائیل هستی. آقا در روز قدیر آمد شعر گفت برای این واقعه قدیر، حسان بلند شد و شعر گفت و از قصاید خیلی معروف هم هست. قصاید قدیر خیلی معروفه، یه قصیده سید همیریه که لعم عمرن به لوا آمد و او سامت است و نعلام ها برقه او تامیت میگه رافع و ها اکرم به کف لذی یرفع و کف لذی یرفع او. این خیلی قصیده عجیبی است. یکی هم قصیده حسانی که اونم قصیده خوبی هست و حضرت میفرمایند که تا وقتی که تو از ما حمایت کنی و ما را با زبانت و با بیان تایید کنی مورد حمایت جبرائیل هستی. ببینید ولایت، جبرائیل خودشو به ولایت چسبونده، یعنی جبرائیل در بطن ولایت است، در بطن این حقیقت است و در این به ولایت این جبرائیل قرار داره. فلذا حسان بعد از ارتحال رسول خدا آمد و چیز شد دیگه و رفت و به اون سمت. میگم دیگه اینا دینشون و اینا همین بود، مصالح اجتماعی، ملاحظات سیاسی اجتماعی، منافع شخصی و خانوادگی و فلان از این چیزها، و خب دیگه بالاخره به اون سمتهای دیگر کشیده شد و دیگه شروع کرد برای اونا شعر گفتن. برای اونا خب دیگه نمیشه جبرائیل بیاد دیگه در اینجا کمکش کنه. جبرائیل بیاد میگه کمکش کنه برو واسه عمر شعر بگو، معنا نداره. برو واسه عبدالرحمن عوف شعر بگو، برو واسه خالد ابن ولید شعر بگو، چه معنا داره؟ و این یک محکی است که انسان این رو همیشه در نظر داشته باشه، ببینه این فهمی که الان درش آمده، این تصوری که درش آمده، این کاری که میخواد انجام بده چقدرش با موازین منطبقه. آیا این رو به سمت رضای الهی میکشونه؟ برای انسان هم راحت میتونه پیدا بشه، مشکل نیست، تشخیصش مشکل نیست. یا این که نه، این او را به یک سمتهای دیگری میکشاند، به یه مسائل دیگه میکشونه، به مسائل دنیوی میکشونه، به مسائلی که باید خلاصه با هزار من سیریش و نمیدونم چسب و چسب دوقلو و چسبای قطره‌ای و با اینا خلاصه بایستی که توجیه کرد و اینها. اگر دید به اون سمتا داره میکشونه، بفهمه در تحت کنف حضرت شیطان است، اعلی الله مقامه، در تحت حمایت جناب شیطان. و شیطانم خوب حمایت میکنه، اینطور نیست که ول کنه ها، نه، ول کردن کار نامرداست، ایشون نامرد نیست. چنان میچسبه، چنان با آدم میچسبه که گوشش میشه گوش شیطان، چشمش میشه چشم، زبانش آه واه واه زبانش میشه زبان شیطان، مغزش میشه مغز شیطان، دلش میشه دل، قلبش میشه، سرش میشه، همه چی میشه شیطان. حرف که میزنن بعضی ها هستن، این حرف که میزنن اصلا نشون میده، بسم الله میگه انگار داره میگه بسم شیطان، اللهش، اصلا این حرف که از دهانش در میاد شما مکر و کلک و دروغ و ظلمت و کدورت و حق بازی رو از این بسم اللهش میفهمی. حالا صحبتهای دیگرش و این مطالب دیگرش به جای خود، از همون بسم الله که شروع میکنه میبینی این چشم یه چیز دیگه است، این با این حرفایی که میزنی نمیخونه، این چشم یه حکایتی داره. اصلا دیگه بعد افراد قسی القلب، افراد ظلمانی، افرادی که کدورت دارن، افرادی که دارای کلکن، افرادی که دارای مکرن، مکر و وقتی که آدم به اینها نگاه میکنه فقط به خدا پناه باید ببره. عجب، خدای این چی شده؟ یعنی اصلا هر چی در ذهن این میاد شیطانه. راستم اگر بگه راستش، چون مصلحت درشه داره میگه، راستش هم شیطانه. دروغ که هیچ، اون که دیگه خب، اون که دیگه سبیله. میگن یکی از علائم آخر الزمان یعنی که دروغ به جای راست میشینه. یعنی تا حالا فرض کنین که راست خوبه، حالا دروغ خوبه، اصلا دروغ خودش میشه یه امر خیلی خوب و خیلی مستحب و مستحب مؤکد و بلکه واجب و ترکش هم حرام. این از علائم دیگه، علائم آخر زمان. تو اون حدیث معروف پیغمبر فرمودن به سلمان، را دروغ به جای راست مینشیند، خیانت به جای امانت مینشیند، نمیدونم صدق به جای کلک و چون کلک به جای صدق، اینا ها رو حضرت در اونجا همه رو بیان میکنن. این مسئله هست که انسان وقتی که میخواد بیاد، اینی که داریم لطالب العلم، برای طالب علم، اون طالب علمی که نیتش نیت امام صادقه، نیت طالب علمی که امام رضاست، امام جواده، 14 معصومه، اون طالب علم، ملائکه او رو در بر میگیرن. چرا؟ همونطوری که پیغمبر به حسان فرمودن، چون طالب علم خودش رو در ولایت داره قرار میده. خدایا من شروع میکنم که کلام امام سجاد رو بفهمم، همین، تمام شد، من با کسی دیگه کاری ندارم، من با امام سجاد کار دارم و بس، تمام شد. من دارم این درس رو شروع میکنم کلام امام باقر رو بفهمم و عمل کنم، همین، کلام امام جواد و کلام امام هادی رو میخوام اینها رو بفهمم. فلان کس چی میگه، فلان کس چی میگه، این آب کت ما نمیره، ما فقط 14 معصوم داریم و سلام، تمام شد. ما میخوایم مطلب اینها رو بفهمیم. وقتی که اینطوره، ملائکه هم میاد میگه ها، حالا که اینطور شد، پس این روایت معناش اینه. حالا که تو یه همچین نیتی داری، فلان قضیه و فلان حادثه که در فلان کتاب خوندی، اینو میخواد بگه. همونا یکی دیگه میخونه، یه چیز دیگه، یک برداشت دیگه میکنه. خیلی عجیبا. من یه وقت داشتم راجع به نوروز که داشتم همین کتاب نوروز رو داشتم مینوشتم، خیلی برام جالب بود اقوال دیگران و مطالب دیگرانم خب مطالعه میکردم که خب بی اطلاع نباشم از مسائلی که خب دیگران گفتن. وقتی شروع میکردم به خوندن یه مقاله ای راجع به این قضیه، از اون اولش میدم این آدم کلکه، یعنی همون اولین خط نشون میده که این به دنبال چیه. بعد که میبادم پایی میگودم بله حدسم درست بوده، بعضی وقتا آدم درست در میگه، چشم بسته قیب میگه دیگه آدم گاه. وقتی آدم یه دو سه تا عبارت میخونه میفهمه نتیجه چه خواهد بود، این مقاله به کجا، خلاصه این رو، همه این راه، این راه به روم بالاخره میخواد ختم شه. کاملا مشخصه روایت این معنا رو داره، میره یه معنای دیگه میکنه. ای آقا این به این خوبی روایت معنای سلیس راحت فلان حرفا، نه من، اونی که دیگه چاره نداره میپیچونه، هیچ چاره نداشته باشه به این سند کسی عمل نکرده. ببینین سند موسی بن جعفر را که شکی درش نیست، به این کسی عمل نکرده و روایت واحده و ضعیفه و فلانه. خب بابا تو که این هستی، خب مگه مجبوری مقاله بنویسی؟ اول یه خط بنویس آقا این در این قضیه مطلب اینه، اینقدر دیگه خودت تو زحمت نده و چی نده. این معلوم میشه از اون اولی که دست برده شیطان، ها شیطان اومد اینو بنویس، اینو بنویس، اینو بنویس، ها بیا 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 ببینم نتیجه. از اول نرفته در کنف ولایت که جبرائیل بیاد بهش بگه اینو بنویس اونو ننویس، از اول آمده پیش فرض برای خودش درست کرده، نمیدونم مسائل رو در خودش قرار داده، تحلیل کرده، چیکار کرده، جبهه گیری رو کرده محکم، حالا شروع کنیم دست به قلم ببریم برای نوشتن مقاله. خب کی دیگه جبرائیل میتونه بیاد این رو حمایت کنه؟ کی جبرائیل میگه، میگه برو، جبرائیل میگه بابا برو پکار، افسارتو میندازم گردن خودت، بری هر جایی که شیطان ببره. من که افسارو میندادم گردنت، خیال نکنی فقط گردنت، تا شیطان میاد برمیداره، افسار بی صاحب افسار نمیمونه، یا جبرئیل باید برداره یا شیطان. میندادم افسارو گردن خودت. لذا روایت اگر پیغمبر بیاد اونجا وایسه قسم بخوره این، نه اینا معلوم نیست درست باشه، حالا بالاخره باید ببینیم فکر کنیم چیکار کنیم و اینا. آدم به اینجا میرسه، پناه بر خدا، پناه بر خدا، آدم به اینجا میرسه که کلام حق را، کلام وحی را، حدیث را، آثار را، اون چرا که واقعا شکی درش نیست، شروع میکنه درش تشکیک کردن، شروع میکنه این طرف اون طرف و بهش نسبت به این طرف ده. من در یه قضیه بود، در یه مسئله ای در نظرم این بود، بعد رفتم یه جایی دیدم، یه وقت مسجد سهله بودم در همین اخیر، اینطور در نظرم بود که در زمان مرحوم آقا، خودم هم به ادله مراجعه نکرده بودم، راجع به چیزهای اماکن اربعه‌ای که درش نماز تخییر بین قصر و اتمام هست، خب یکی مسجد کوفه که تخییر بین قصر و اتمامه، یکی تمام شهر مدینه، نه فقط مسجد النبی، کل شهر مدینه درش مخیری که البته بهتر انسان نماز رو تمام بخونه، یکی تمام شهر مکه که تازه در مکه یه مطلب اضافی هم هست که اضافه برون خیلی هم عجیبه، این خیلی واقعا وقتی انسان این مطالب را میبینه پی به خیلی نکات میبره، نماز در وقتی که انسان میخونه نباید همتراز با زن باشه یا اینکه زن جلو انسان باشه، باید تقریبا یه 8 ذرا فاصله باشه و یا عقبتر باشه، باطل نماز. البته اگر مرد اول ایستاده زن نباید بیاد جلو نماز زن باطل، اگر زن اول نماز ایستاده مرد باید بیاد جاشو عوض کنه. ولی در شهر مکه نماز زن هم میتونه کنار بیسته هم میتونه جلو بیسته، نه اینکه فقط مسجد الحرام، در کل شهر مکه. و این خیلی عجیبه که چطور این سرزمین یک سرزمینی است که در اینجا تقدم مرء بر رجل و تأخر مرء بر رجل در صلات هیچ کدام از اینها موجب بطلان و تساوی بین رجل و مرء در صلات موجب بطلان نیست، این در خصوص مکه، اینو در نظر داشته باشید. یکی هم عرض کنم که کجاست؟ در همون حائر سید شهدا، یعنی در همون جایی که در همون قسمت 16 ذراعی که در اطراف هست و اون حرم اون ذریح مشخصه، اونی که تو صحن و پشت رواق ها و دور هست نه، در اون فضایی که ذریح مشخصه، نه فقط تحت خود قبه، اطراف هم اون داخل در همون به اصطلاح محل برای اختیار بین قصر و اتمام هست که خب البته اتمامه ده. این بار من مسجد سهله رفته بودم و یه مرتبه یک چیزی دیدم، یک اعلانی دیدم که اونجا که بعضی از آیان که گفتن که این نسبت به مسجد سهله همه شهر کوفه درش نماز چیده، خیلی تعجب کردم و برام چیز بود. یه دفعه به نظرم آمد من بیام خودم نگاه کنم به ادله، نگاه خوب نکرده بودم، ما بر اساس همون چیز سابق، بر اساس همون مطلب سابق و نمیدونم چه سابق و اینها، اون چی که در نظرم بود، من تصورم این بود که فقط مسجد کوفه است. آمدم به ادله نگاه کردم، دیدم درسته، تمام شهر کوفه درش میشه نماز تمام خوند، فقط اختصاصی به مسجد کوفه ندارد. این رو چیز کن. خب همون وقتی که یک همچنین چیزی به نظرم آمد گفتم که باید این درست باشه، باید اینو برم حتما چیز بکنم و پیگیری کنم. البته اینی که حالا خود مسجد سهل جزء کوفه هست یا نه، این رو بنده نمیتونم بگم، این به اصطلاح قضیه مسئله رو، یک مطلب هم در ذهن در نظر داشته باشیم، ما این در نظر داشته باشیم، یک مسئله هست، یه اشتباهی که هست اینه که تصور بر این است که اگر گفته میشه مثلا در شهر مکه نماز تمام است، اون شهر قدیمه، یعنی قدیمی که در زمان فرض کنید که رسول خدا اون نمیدونم فقط یه مسجد الحرام بود و یه چند تا خونهی که دوروبر بود اونه، اون مال، چون در اون موقع این حکم آمده مربوط به اینجاست، حالا اگر فرض کنین که 2 کیلومتر اگر شهر توسعه پیدا کرده، اون دیگه جزء این حساب نمیشه. این حرف حرف صحیح نیست. شهر مکه یک عنوان، اشتباه نباید بشه، یک عنوان. تا وقتی که این عنوان عرفی بر یک مکان صادق است، اون تکلیفم روی همین عنوان به عنوان این موضوع صادقه. تا وقت الان شهر مکه کجاست؟ الان شهر مکه تا منام هست، فرض کنید تا اینجا آمده، تا دم منا شما میتونید نفر نماز تمام بخونید بدون هیچ گونه چیزی. اون موقع مکه اونقدر بود، بعد مکه توسعه پیدا کرد، باز اضافه شد، باز اضافه شد. روی اون عنوان شهر، نه روی عنوان خانه، رو خونه نرفته این حکم تخییر بن صلات، روی عنوان مدنیت رفته. این مدینه، این شهر، و این شهر تا وقتی که باشه، هر مقدار باشه، خب اونم چی؟ صدق میکنه. و به همین مقدار هست برعکس. یعنی اگر الان آمدن یه بلدوزرا افتادن مشغول به خراب کردن ساختمان‌های مکه شدن، آمدن همه رو گفتن میخوایم خراب کنیم، صحرا کنیم، همه خیمه بزنن، این مکه خراب شد، آمد تا دم مسجد الحرام، دم مسجد الحرام با ایستادن اونجا فقط نماز میشه تمام خون. وقتی که شهر مکه خراب شده دیگه شهری نیست، نباید گفت فرض کنید که حالا که توی این محل قبلا نماز رو شام میخونی، الانم که خراب شده الانم نماز رو میشه خون. عکسش هم نسبت به تعلق تکلیف و هم نسبت به رفع اون تکلیف، در هر دو دائر مدار عنوان مدنیت است، نه عنوان خونه. خونه در اینجا ملاک نیست، خود مدنیته. لذا الان مسجد سهله که الان قطعا خارج از کوفه است و جزء کوفه به حساب نمیاد و جدای از چیز هست، اینها لذا در مسجد سهله نماز رو تمام نمی شود خون. بله تو خود کوفه، اونجا چون به اصطلاح شهریت کوفه و اون عنوان کوفه است، در اونجا اشکال نداره. خب این نکته‌ای بود که عرض کردم. صحبت در اینه، حالا فرض بکنید که من وقتی که با یه همچین مسئله خب مواجه شدم، میگم که ای عجب، خب من باید برم به دنبالش، باید برم ببینم که شاید مطلب غیر از اون باشه که من تا به حال گفتم، مسئله غیر از اینه. وقتی که اینطور هست، خدا هم چیکار میکنه؟ خدا میاد کمک میکنه. وقتی که من کتاب رو باز میکنم، دیگه به این فکر نیستم که من تا الان این فتوا رو دادم، تا الان این نظر رو داشتم، الان بخوام نظرم رو عوض بکنم، خب چی میشه؟ خب این خیلی بده که مثلا فرض کنی یه شخص سالهای سال آمده نسبت به یه شخصی یه مسئله رو گفته، الان بخواد نظرش برگرده، این فکر میشه چی؟ فکر شیطانی. اما اگر انسان نه، وقتی که میخواد با یه مطلبی، با یه حکم شرعی، با یه حکم الهی، خودش تنها سازجن خالصن بدون هیچ مطلبی بخواد روبرو بشه، خدا هم چیکار میکنه؟ او رو هدایتش میکنه، برو جلو، برو اینو ببین، اونو ببین، اون سفر رو ببین، یه دفعه نمیدونم فلان قضیه رو ببین، فلان حکم رو ببین، چیکار بکن. بعد اون مطلب برای او به این کیفیت روشن میشه. بنابراین در تمام مسائل انسان باید این ملاک را باید مورد نظر قرار بده، اتجاهش فقط باید به سمت خدا باشه، فکرش فقط باید به سمت خدا باشه، فقط باید برای رسیدن به مبانی ائمه باشه، فقط برای تأیید ولایت باشه، فقط باید برای تأیید امامت باشه، فقط باید برای تأیید عصمت باشه، فقط باید ببینه که زعمای دین چه چیزی را مطرح کردن، چه چیزی را بیان کردن. چیز دیگری نباید خلط کنه، چیز دیگری خلط بکنه خراب میشه، آلوده میشه، نفس مکدر میشه، مطلب اونطوری که باید و شاید فهمیده نمیشه. جور دیگری فهمیده میشه، مسئله به نحو دیگری فهمیده میشه. اینها همه به خاطر چیه؟ در کنف حمایت ملائکه در آمدنه یا در کنف حمایت شیطان و شیاطین و عبالس در آمدنه. به خصوص این مسئله در همه مطالب هست، به خصوص برای طالبین علوم الهی و طالبین علوم اهل بیت علیهم السلام از اوجب واجبات بلکه عمود خیمه این معارف و این مبانی این قضیه که فقط و فقط در ذهن انسان و در فکر انسان رسیدن به اون مبانی اهل بیت باشه علیه السلام و بس تمام. و ما ذا بعد الحق الا الضلال، حق فقط اهل بیت است و بس، و جدای از اهل بیت هر چه میخواهد باشد، مقابل اهل بیت بخواد باشد، ضلالت و ظلمت و کدورت و خسران و حرمان است. این مسئله. لذا بزرگان فرمودن که تنها مرکبی که سالک میتواند بر او سوار شود امید است. بدون امید انسان هیچ کاری نمیتونه انجام بده. شما وقتی که میخواهید به راه خدا برید باید با امید باشه. امید به چی؟ امید به قهاریت خدا؟ خوبی که امید نمیخواد. امید به رحمت خدا. باید در سالک جنبه رحمت باید غلبه داشته باشه، باید در سالک جنبه ابتهاج غلبه داشته باشه. امید به پروردگار و امید به رحمت او و امید به اینکه دست او را میگه. پس در هر جا شما دیدید یه فکری فعلا در ذهنتون آمد، مثلا فرض بکنید که حالا خلاصه ما بخوایم حالا این کارو انجام بدیم، حالا چی میشه، بعضی از افرادی که بودن و نشد. در زمان مرحوم آقا یه شب رفته بودیم منزلی که دوستان، بعد یه قضیه اتفاق افتاده بود، من دیدم خیلی اون شخص صاحبخونه مضطربه. گفت فلانی چیه این قضیه، چی شده؟ گفتم چی شده؟ گفت فلانی، ایشون یک مسئله تربیتی رو نسبت به یکی از شاگردانشون در همون زمان اعمال کرده بودن، یه طرد تربیتی، نه طرد واقعی، منتها خیال میکرد طرد واقعی است. گفت فلانی رفته. گفتم رفته که رفته، سوم اسبت نمیدونم. و به همین راحت بکنم. خب چکارش کنیم؟ خب رفته دیگه. حالا ما نگفتیم بهش که مثلا حالا این جنبه تربیتی داره، گفتیم نه حالا اصلا واقعی است، حالا همین که خودت داری میگی. خدا خب رفته، حالا چکار؟ آخه این شاگرد آقای حداد نمیدونم فرد بکن دارای این خصوصیات، دارای فلان، این حرفا رو ما رو ازش میشنیدیم. گفتم هرچی میشنوی هرچون، وقتی کسی راهش خلاف باشه طرد میشه، میشه. وقتی بی خودم کسی هم طرد نمی کنن. توراتو درست بکن، وقتی حرفی که میدن گوش بده، وقتی که پدرمون به تو فلان این چیزی میگه نگو این، به خودش هم گفتن، وقتی که بهت فلان میگن نگو این، طردم نمیشی، راه خودت هم میری، مشکلی هم نیست. گفتم که این مسئله به این کیفیت نیست. بعد گفتم خود چرا الان این الان به یک همچنین وضعی هست؟ چرا یک همچنین ترسی گرفته؟ چرا یک همچنین چیزی؟ چرا؟ خب این به خاطر اینی که نسبت به خودش این امیدی که باید داشته باشه نداره. این امیدی که هست انسان را میبره جلو، این امیدی که هست انسان را نگه میداره، پایدار میداره نسبت به چی؟ کسی که دارای تذبذبه، کسی که دارای شکه، کسی که دارای تردید هست، این دائما فقط در حول و حوش همین تردید دور میزنه، دائما فکرش در چه نماز میخونه، بابا فلانی هم نماز خون دیدی رفت، فلانی اینم نماز، قرآن میخونه میگه خب فلانی هم همین یه عمر داشته قرآن میخونده، زیارت میره میگه فلانی از من بیشتر زیارت امام رضا اومده، هر کاری میکنه فلانی فلانی، هی فلانی این کاری کرده، فلانی اون کاری کرده، هیچ با خود نمیگه. بابا هر کی پرونده خاصه به خودشو داره، هر کی پرونده خودشو داره، ربطی به دیگری نداره. شما وقتی در سر یک کلاس هستی اون چرا که استاد میگه گوش میدی، هیچ فکر میکنی که الان اون وری داره فرض کنین که با موبایلش داره برمیره معلوم نی با کی داره حرف میزنه، با اون کار نه میگه ولش کن اون نفهمه نفهم. شما ولی همین شما موبایل از جیب در میاری شروع میکنی شما رو چیکار کردن نمره زدن، میگه این الان از دست داره میره، کلام این داره از دست میره، صحبت استاد داره از دست میره، این مطلب از دست میره. اما چطور شد این قضیه در خدا و راه که پیش اومده میگه فلانی هر کاری معامله میخوای انجام بدی فلانی فرض کنی که خلاف کرده، نمیگه که فلانی خطا کرده تو این معامله ورشکست شده پس من نرم، میگه این کرده خب میخواست نکنه. تو معاملات کاری به دیگران نداری، سر کلاس کاری به دیگران نداری، موقعی که بخوای منفعتی بخوای، اما سر سیر و سلوک که شده او نیاکو فلانی رفت و چپ کرد فلان، اون یکی نمیدونم فلان شد، اون یکی فلان شد، این چی شیطانه؟ شیطان میاد و این تخم یأس را بر دلهای ما میپاشه، نمیگذاره ما با امید حرکت کنیم، نمیذاره امید در ما تقویت بشه، نمیذاره این امید در ما جوانه بزنه و رشد کنه و بیاد و حرکت کنه. اینجا باید ما مواظب باشیم و اون مراقبه بیاد و بزنه کنار. تا میخواد تخم یأس بیاد و بذره یأس در دل میخواد قرار بگیرد، دفعه ببینیم یعنی شیطان در کنار وایستاده، خیلی راحت صاف این شیطان. ولی وقتی که انسان با این قضایا خیلی راحت برخورد کرد، فلان شخص فرض بکنی که فلان حرفو میزنه، ای داده بیداد، چرا میگه ای داده بیداد؟ خداحافظ شما، تموم شد، خیلی راحت. فلان شخص دیگه مثلا فلان جا نمیاد، خداحافظ. فلان شخص خیلی راحت، خواست اون وقت نخواست. این بردن ذهن به این طرف و اون طرف یکی از راه های نفوذ شیطانه. همین که شما ذهنتو میبری، همین که ذهنتو میبری، البته خوبه انسان بالاخره از خطاهای دیگران عبرت بگیره و چیز کنه، این اشکال نداره، حتی مستحسن هم هست. اما این که بیاد در انسان قرار بگیره، این قضیه نفس انسان را اشغال کنه، ذهن انسان را اشغال بکنه، نه، این مسئله درست برخلاف سلوک است و برخلاف راه خداست و در مسیر ایجاد یأس شیطان از رسیدن به مراحل قرب است. انشاءالله امیدواریم خداوند متعال همه ما را از گزند این وساوس و این توهمات و تخیلات همه ما را حفظ کند و در کنف ولایت و رحمت و عطوفت مقام ولایت و لطف پروردگار اون چرا که برای برگزیدگان از درگاهش و مقربین از حریمش و واردین در حریمش مقرر فرموده است، ما را هم محروم نفرماید. اللهم صل علی محمد.